أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در شرط نتیجه رو تمام کردیم. می‌رسیم بعد از اون به شرط فعل. شیخ شروع می‌کند بحث در شرط فعل را. کسی شرط نتیجه رو اشکال نکرده است. کلام بحث در جایی بود که شرط نتیجه مردد باشد بین این که آیا مخالف با کتاب است یا مخالف نیست. کل شرط نتیجه که مخالف با کتاب نیست، در یه موضوع خاص آیا مخالف با کتاب است یا نه. گفتیم در این فرض هم که شک می کند در این موضوع خاص آیا مخالف با کتاب است یا نه، اصل عدم مخالفت، بنابراین شرط نافذ. و اما شرط فعل، شیخ میاد بحثش سر بحث شرط فعل. ابتدا شیخ بحث در این می کند آیا شرط فعلی که در ضمن عقد یا ایقاع قرار گرفته است، خب اونی که همه قبول دارن این است که اگر این شرط تخلف بشود، کسی که شارط است این شرط رو قرار داده است، صاحب چه میشد؟ صاحب خیار میشد. میتواند عقد را چه کنند؟ فسخ کنند. درسته؟ یعنی این حکم وضعی شرط، هر کسی شرط به نفع اوست، اگر طرف مقابل به شرط وفا نکند میتواند اون عقد را فسخ بکند. این حکم وضعی شرط همه قبول دارن. اگر هم فسخ نکند هیچ حقی نداره، فقط یه خیار فسخ داره، فقط یه خیار فسخ. ثم شیخ میاد تو این بحث، آیا شرط برای مشروط علیه تکلیفا واجب است اتیان کند، به حیث که اگر اتیان نکند یه تکلیف شرعی را که برش واجب بوده است اسیان کرده است؟ یعنی علاوه بر حکم وضعی شرط فعل، آیا حکم تکلیفی هم روش میرد؟ خب یک ماشین فروختیم به آقای شمس، گفتم مشروط بر این که ما رمزون بیای مسجد ما بریم بر، حالا آقای شمس رو بعدش گرفتن کویت، کویت با مسجد ما، خب پاکتش فرقش بین سماع و الارض، حالا دیگه کدومش سماع کدومش ارض اونا عاقلان دانن. خب آقای شمس ول میکند میرد کویت. الان میخوام ببینیم آقای شمس که وفا نکرد به شرطش گناه کرده؟ یعنی تکلیفا مرتکب معصیت شده؟ شرطی که برش واجب بوده انجامش، شرط را انجام نداده. قصه خیارش جداست. بله، وقتی به شرط وفا نکرد من خیار دارم، میتونم ماشین را معاملش رو فسخ کنم. کلام در خیاری که برای شارط شرط کننده حاصل میشد او را مناقشه ای نیست. کلام در این است که آیا خود فعل شر بر مشروط علی واجبه؟ یعنی باید اتیان کنه، اگه اتیان نکند معصیت کرده. معصیت خداست، مثل اینه که نماز شد نخونه. بنابراین کسی که به شرطش وفا نکند وقتی معصیت کرده، حداقل میشد فاعل صغیره، یعنی مرتکب صغیره شد. درسته؟ آقایون میگن بله، مثل آقای رضایی مشهور بلکه کادر یکون اجماعا، این است که بله، وفاء به شرط شفر تکلیفا واجب، یعنی اگر به این تکلیف انجام نداد گناه کرده، معصیت کرده. مخالف در مسئله شهید یه تنه وایساده و میگه که نه آقا، وجود تکلیفی نیست، وجوبی نیست، میخواد انجام بده میخواد انجام نده، انجام نداد طرف مقابل خیار داره، اما معصیت اللهی در کار نیست، بنابراین تکلیفی وجود نداره. شرط، عدم وفاء به شرط دو تا حکم نداره، یه حکم تکلیفی معصیت، یه حکم وضعی خیار، نه یه حکم داره، اونم حکم وضعی است. شهید کجا می فرماید؟ در لمعت الدمشقیه صفحه 130 متن لمعه. فاضل مقداد که بعد شهیده، ایشون هم در التنقیح الرائع جلد 2 صفحه 71 میگه دو قول در مسئله هست، یکی که هم حکم تکلیفی باشد هم حکم وضعی. میگه قول دوم این است که فقط حکم وضعی است در فرض تخلف شرط، و قول بله باز نکرد خب دیگه، یا بیشین پشت در یا برو دیگه چاره ای نیست. خدا بله. فاضل مقداد میگه دو قول در مسئله هست، یا قول اول این که هم حکم تکلیفی است هم حکم وضعی، قول دوم این که فقط حکم وضعی است، اشاره به قول شهید. بعد میگوید و هو الاصح، یعنی همین دومی صحیحه، یعنی فاضل مقدادم تبعیت از شهید کرد. توجه فرمودید؟ خب این دو نفرن مخالف در مسئله، بقیه همه اون طرفن، میگن بله هم حکم تکلیفی دارد هم حکم وضعی. کی؟ بله دیگه، شهید تصریح دارد که وجوبی نیست، فقط قصه حکم وضعی است. خب شیخ داخل در مشهوری است که میگه حکم تکلیفی هم داره. به نفع مشهور جناب شیخ 4 دلیل اقامه میکنند. 4 دلیل به این که علاوه بر این که تخلف شرط حکم وضعی میارد که فرد دیگر رو صاحب خیار می کند در اثر تخلف شرط فعل این آقایی که مشروط علیه، طرف دیگر صاحب خیار می شد، این حکم وضعی. علاوه بر اون اصلش هم میگیم چشم، علاوه بر اون حکم تکلیفی هم دارد، یعنی اگر به شرط وفا نکرده استیان خدا کرده است، چون خدا واجب کرده به شرطش وفا کنه. خب دلیل چیست جناب شیخ؟ که وجوب وفا به شرط وجوب تکلیفی هم دارد. شیخ میگه دلیل اول، ظاهر نبوی المؤمنون عند شروطه، جلد 21 وسائل صفحه 276 حدیث 4 باب 20 از ابواب مهور، موثقه منصور ابن یونس بزرگ که گفتیم معرب همون بزرگه. خب دیگه روایتشو خوندیم، نه سند رو میخونیم نه تفصیل متن. المؤمنون عند شروطه، استدلال، تقریب استدلال چیست؟ جناب شیخ تقریب استدلال ندارد، فقط میگه ظاهر نبوی همین. حالا ما برای فهم مطلب دوستان یه تقریب استدلال بهش اضافه میکنیم. این ظاهر نبوی که میگه کجای این روایت ظاهرش دال بر حکم تکلیفی است؟ تقریب استدلال این است که این نبوی در مقام بیان و انشاء خبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اخبار نمیخواهد بدهد، در مقام انشاست، یعنی دارد انشاء میکند که المؤمنون عند شروطه، این دیت مؤمن در نزد شرطش چیست؟ یعنی مؤمن واجب است برش که به شرطش چه کند؟ وفا کند. یعنی بین مؤمن و شرطش اندیت ملازمه هست. وقتی که بین مؤمن و شرطش ملازمه باشد، یعنی بین مؤمن و شرط امکان تفکیک وجود ندارد، امکان انفصال وجود ندارد. وقتی شارع فعلی را لازم اعلام کند، اعلام لزوم شارع اون فعل را و اعلام ملازمش با مؤمن یعنی وجوب تکلیف. بله دیگه، میشه وجوب تکلیف. میگه مؤمن نباید از پیش شرطش جدا بشه، یعنی این دوتا با هم ملازمه، یعنی مؤمن باید شرطش رو اتیان کنه، انشاست نه اخبار. وقتی انشاست میگه باید اتیان کنه، یعنی تکلیفه، یعنی واجبه برای. این تقریب استدلال که نیست تو مکاسب جهت فهم مطلب اضافه کرد. لذا تعبیر می کند شیخ ظاهر نبوی، ظاهر نبوی المؤمنون عند شروط. بعد می فرماید والعلوی، یعنی و ظاهر این روایت علوی، من شرط لامرأته شرطا فلیفعل لها به، هر کی شرطی در عقد نکاح با زنش گذاشت فلیفعل لها به، فلیفعل فعل چیه؟ امر. پس باید وفا کند لها برای اون زوج بهی به اون شرط. یعنی اگه برای زن شرط کرد یه چیزی رو در عقد نکاح باید بهش وفا کن. فإن المسلمین عند شروطه الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، مگر شرطی که حلال رو حرام یا عکسش. خب به این روایت تمسک میکنه. این کدوم روایت؟ وسائل 21 300، حدیث 4، باب 40 از ابواب مهور، موثقه اسحاق بن عمار. بازی روایت سند و متنش هم مفصل قبلا خوندیم، لذا دیگه تکرار نمی کنیم. از اسحاق بن عمار، از امام صادق، از امام باقر، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد. لذا شیخ میگه ول علوی، چون روایت از امیرالمومنین نقل شده میگه ول علوی. خیلی خوب، اینجا شیخ باز همین میگه و ظاهر علوی من شرط لامرأته شرطن فلیف لها بهی فإن المسلمین عند شروطه. این همین رو میگه، میگه ظاهر این روایت هم دال بر وجوب تکلیفی وفا دارد که تکلیفاً باید وفا کنه. از کجا میخواد این را استفاده کند؟ از امر امیر المومنین فلیف لها بهی. خیلی خوب، از این امر میخواد استفاده کند که چی؟ وجوب وفا دارد. خب معلوم است که مراد از وفا نسبت به فعل، وفا نسبت به متعلق به فعل است، یعنی اتیان فعل، یعنی اون فعل رو باید چه کند؟ انجام بده. خب و هاکذا واضح است که این وجوب استفاده شده است از امر به وفایی که در این عبارت فلیفه. حالا این فلیفه را میخوان بگید امر دال بر وجوب است، که امر دال بر وجوبه بلا اشکال، یا میخوان بگن نه امر اعم از وجوب و استحبابه، لکن اینجا دلیل عقلی وجود دارد دال بر این که امری که از ناحیه عالی صادر میشود نسبت به کی؟ دانی. اون امر با این قرینه عقلیه دال بر وجوب است و امیر علیه السلام عالی است و ما دانی، و امری که از امیر در حق ما صادر بشود دال بر وجوب دارد. اینو قرینه عقلی بگیرید. میخوان او ظهور لفظ رو بگید که صحیح هم ظهور لفظ است. ظهور لفظ را هم اگر کسی مناقشه کند با این قرینه عقلی که صدور امر من العالی الی دانی دال بر وجوبه. مگر قرینه بر استحباب اقامه بشه، یعنی از اون طرف دلیل بگید جایز از ترکش. بله هنوز من استدلالم تموم نشد. فلیفه بله آقا، فلیفه فعل امر هست یا نه؟ امر قائمه دیگه. فلیف هو اون احمقی که شرط در نکاح رو پذیرفته، وقتی فلانش قیام کرد دیگه هر شرطی براش گذاشت، گفت باشه باشه چشم چشم چشم. گفت گردن من، گردن من، گردن من. ها وقتی کار تموم شد به من چه، به من چه. خب اون میفرماین فلیف لها بهی، چشمت کور شد، میخواستی شرط رو قبول نکنی، حالا که قبول کردی فلیفه. فلیفه فعل امر دیگه.
دقیقه بر وجوب تکلیفی چیه؟
دکوش دیگه خود سب کن تا بگم آقا وجوب تکلیفیش فعل امره. فعل امر در اصول میگوید امر دال بر وجود، فعل امر دال بر وجود، امر دال بر وجود. حتی اگر کسی بگه نه امر دال بر وجود نیست، امر از وجود و استحباب، این قولم داریم، میگن خیلی خوب امر اهم از وجوب و استحباب، لکن قرینه عقلی داریم، وقتی امر من العالی صادر بشود دیگه قطعا نسبت به دانی دال بر چیز وجوب. یه وقت امر من العالی الالعالی باز اونم نه دال بر وجوب نیست، اما امر من العالی الى الدانی اگر صادر شد قرینه عقلی بر وجوب است. اشکال شما میتواند این باشد، فاضل ماست،
وجوب ورزی
را
مطلق وجوب استفاده
می‌کند. وجوب ورزی دیگه چیه؟ وجوب تکلیفی، ظهور وجوب، وجوب تکلیفی است. نه نه فعل فلیفه یعنی باید وفا کند دیگه، نمیتوند خرش که از بلجس بگه به من چه، به من چه، باید وفا
کند. اگه شاید کنید که به اصطلاح من هر وقت خواستم حتی به جنوان طلاق رو بگیرم محلیه من بگیرم این شرط آزده
میتواند زن برای خود شرط وکالت بلا عزل در طلاق بکنه. اگر شرط کنند طلاق به یدی شرط باطله، خلاف کتاب و سنت. اما اگر شرط کنند که زوج محترم به من همین حالا وکالت در طلاق میده که هر وقت من شرط زندان که هر وقت بخوام خودم رو آزاد کنم. علیزا من یه وقت به رفقا گفتم اینایی که مهر بالا میگیرن به جهت اینکه امنیت دخترشون و زندگی دخترشون رو مراقبت کنن، نه هیچ فایده ای نداره. مهر بالا نمیتواند امنیت برای دختر بیارد. اینقدر دختر را اذیت و آزار میکند که دختره میاد میگه مهرم حلال جونم آزار. دین که ندارن که اذیت و آزار میکنن. بهترین راه برای خانومایی که میخوان ازدواج کنن اگر عقل پا به جایی داشته باشن و برای خانواده اونها این است که برای دختر خودشون یه چه بگیرن؟ یه وکالت در طلاق، که ما هر وقت نخواهیم با تو زندگی کنیم از این ازدواج خود دختر اجازه داشته باشد خودشو چه کنه؟ مطلقه کند به وکالت از زوج و وکالت هم بلا عزل باشد.
وکالت اگه باشد بلا عزل باشد،
حالا وقتی شرط کنن بلا عزل میشه بلا عزل، خلاف اشکال آقای گلپایگانی و الا اشکال وارد نیست. خلاف ما یه وکالت داریم، یه این که وکالت عقد جاهزه، میتواند که چه وکیل چه موکل بگن ما دیگه نیستیم، فسخ کنن عقد را. خیلی خوب، حالا اگر در این وکالت شرط بشود عدم چی؟ عدم عزل، حافظه، شرط وجوب شد. حالا زنی وکالت بلاعزل در طلاق بگیر، اگر دید شوهر دارد اذیتش میکند، آزارش میده، خودش راحت میرد طلاق میده از طرف زوج و خلاص. یعنی از این دایره نکاح و اذیت و آزار خودش نجات میده. این بهترین چیز است برای زنا. اگه بفهمند تعجب میکنید که خودشون رو نجات بدن. یه مرتیکه یه الدنگی داره اذیت و آزارش میکنن، چه میکنن؟ خودشو به گیر نیفتاده باشد، خودش را با این وکالت از طلاق آزاد میکنه.
ولی
مهریش هست سر جاش، مهریش سر جاشه. اگر مرده بگوید، گوش کن، اگر زوج بگوید اگر خودت را به وکالت از من طلاق میخوای بگیری، مشروط به گذشت از مهریه است. یعنی وکالت را اگر مشروط کند به این که مهرت را ببخشی، او وقت میتونی از طرف من خودت را طلاق بدی. اما اگر زوج این شرط را نکرده باشد و زوجه وکالت گرفته باشد، خودش را طلاق میدهد، مهریش هم میتواند مطالبه کند شرعن و قانونه. خب اشکال فاضل معاصر اینجوری میتونی بکنی تو این استدلال، به این که خیلی خوب، حالا این قصه مال قصه نکاحه و شرط در نکاح، شما چجوری اونم برای قصه نکاح فرمودن، چجوری شما تعدی میکنید از نکاح به سایر عقود و ایقاعات؟ تعدی چگونه میشود؟ میگم آقا تعدی هم اینجا میتواند دو تا دلیل داشته باشه. دلیل اول تعدی از صیغه نکاح به بقیه عقود و ایقاعات این است که ما عرفاً القاء خصوصیت میکنیم از احکام صادره و اوامر شرعیهی که از ناحیه حجج الهی صادر شده القاء خصوصیت میکنیم. یعنی اگر یه زنی رفت گفت آقا من شک بین 3 و 4 کردم، جوابشو دادن، مردم برد حکمش دیگه چیه؟ همین است. برای بقیه هم که شک بین 3 و 4 بکنن همین است. اگر یه خانومی رفت در مورد مسئله حیض پرسید مسئله از امام و امام جوابش رو دادن، این پاسخ نسبت به این سوال در حق بقیه زنهام چیست؟ جاریست. فرق بین این خانوم با بقیه خانوم ها نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین متعارف در احکام شرعیه القاء خصوصیت و تعمیم است به همه مکلفی، الا اگر قرینه قائم بشود بر اختصاص. اگر یه جا قرینه قائم شد بر اختصاص، بله، که فقط این حکم مال این آقاست، مال این خانومه، اون وقت حسابش جدا میشد. مثل اوامری که متوجه میشود به اصحاب مناسب شرعیه، مثل این که میگن امام میتواند اجرای حدود کند، حاکم میتواند اجرای حدود کند، یعنی حد شرعی را هر کی نمیتوند، هر کد خدایی تو ده خودشو فکر کند که میتواند چه کند، حد جاری کند. یه دی بچه طلبه هم هست، شرایع خونده، کتاب شرایع رو باز میکند، از رو شرایع حکم صادر میکند، کد خدا هم حد را اجرا میکند. خب نمیشد. اجرای حدود منوط است به امام، حداقل امام را تعدی کنیم چنانچه کردیم و گفتیم مراد حاکم شرع است. توجه فرمودید؟ تازه حاکم شرعی که نه هر حاکم شرع، حاکم شرعی که ذلیت باشد، بستیت داشته باشد. اگه یه حاکم شرعی است که بله یه پول کسی او رو نمی خرد، اعتنایی کسی بهش نمی کند، همینقدر که خلق خدا تو خیابون که راه برد امام شوهر ندارن، با ماشین زیرش نگیرن، باید بره خدا رو شکر بکنه، باید چجوری میخواد اجرای حد بکنه؟ باید مبسوط الید باشد تا بتواند اجرای حد بکنه. بله اون عوامری که متوجه به ایناست، اینا بفرمایید چه اختصاص دارد و قرینه داریم بر اختصاصش، دیگران نمیتوانند. اما هاکذا اگر قرائن دیگری باشد بر اختصاص، توجه میکنیم، قرائن دیگری هم اگر بر اختصاص باشد اونم پذیرفته است، مثل روایات پزشکی. او روایات پزشکی اونایش هم که قطعا از امام صادر شده باشد و اوناییش هم که سندش تمام باشد، ما قرینه داریم که امام با توجه به علم غیبش و حالات درونی این شخص و بیماری او حکم کرده است علی نحو موجبه جزئیه، برای این که مثلا چون زانو درد می کند بادم جان بخور. اینا مورد شخصی است، قرینه دارد. مثلا مثال حالا گفت، نه اینکه کل کسی که زانوش درد میکند بادمجان بخورد درد زانوش خوب میشه. خب یک گفتیم به شما خطایی که این دوستانی که دنبال این مسائلن میرن اینا رو دارن کلی حساب میکنن. روایات پزشکی علی فرض صدور و تمامیت تماما قرینه دارد بر این که قصه شخصی است، مگر امام کلی توش گفته باشه، گفته باشن کل من لهو چی علم زانو باشد این چی بادمجان بخوره. وای خودشون کلی گفتن، خیلی خوب میشه کلی. خب مثل اون روایاتی داریم که آمد از شکایت میکنه میگه من دیگه کاری ازم نمیاد، میگن علیکه بلچی بلح، علیکه بلح گوش بخور. میگن آقا آب گوش کنم و بخورم؟ میگن لا کبابم. خب کبابش کنه بخور. خیلی خوب، ما اینجا میفهمیم که کباب اگه کباب باشه، اگه کباب باشه بابا، کباب راست راستی برای قوه باه چیه؟ مفیده. چون این روایت قرینه بر اختصاص توش نیست، شکایت از ضعف قوه باه میکنه. یا روایت دیگر میگن بهش علیک بالحریصه، حریصه چیه؟ حریب. خیلی خوب، اینایی که میشد ازش استفاده عموم کرد اونا رو مناقشه نداریم، یعنی قرینه برمیست. اما یکی آمده است میگه آقا من این مرض دارم، میگن فلان شیء بخور، اینا در روایات پزشکی قرینه بر اختصاص هست. همون جور که ببینید این قرینه، قرینه عرفی است، عادی است، عقلی است. یعنی شما دکتر کسی بیماره، دکتر میره یه نسخه بهش میده، خب داداشیش هم فردا مریض میشن، همون نسخه دکتر میده داداشیش، برو تو هم این نسخه رو بگیر عمل کن. اگه این کار رو بکند خوب نشه، مرضش هم بدتر بشه، بعد برادر برد دکتر بگه آقای دکتر داداشیم همین سلفه میکرد، شما این دارو رو بهش دادی؟ خب منم سلفه کردم، داداشیم نسخه شما رو داد، منم رفتم داروخونه گرفتم همون نسخه رو خوردم، چی؟ بدتر شدم. دکتر چی بهش میگه؟ میگن اون نسخه رو برای داداشید نوشته بودم، سلف داداشید مالی یه چیز دیگه بود، سلف تو مالی یه چیز دیگه است. دو سلفه که یه قسم که نیست که. خب شما یکی دون مثلا سرما خورده بود، تو برونشید داری، برونشید مزمنه، تو علاجت با علاج برادرت فرق داره. ببینید این قرینه عادیش. شما دکترم اصلا لو فرز بگیر امام دکتر، مثل همین مده ها میگن رفت میشه دکتر رضا. بابا امام رضا که دکتر نیست، میگه رفت میشه دکتر رضا. خیلی خوب، فرض که امام هم دکتر، خب دکترم شما برید نمیشن این نسخه رو بدید یکی دیگه عمل کنه، میشن؟ لذا در باب روایات پزشکی قرینه بر اختصاص وجود دارد، مگر جایی که خودشون القا کنن اختصاص، بگن هر که قوه واحد ضعیف است علیه بالکباب و الحریست و العسل و تخمرق و البیاز. خب اگر کلی اینا رو گفت خیلی خب میشه کلی، ولی اگر کلی نبود اصلا قرینه بر اختصاص. دقت کردی؟ لیکن در احکام شرعیه علا عکسشه. لذا اصلا شما نشستید توی مجلسی یه عده مستمع، خب یکی از شما مسئله پرسید، گوه آقا ما مثلا یه داماد داریم مرده، مادرش زنده، آیا به مادرش ارث میرسه؟ میگید چی؟ میگید خب بله، یه شیشون مادره از پسرش چی؟ ارث میبره. خب یکی دیگه هم اونجا نشسته باشه بگه آقا ما یه شوهر خار داشتیم مرد، ننش زنده است، اونم ما باید ارث بدیم به مادرش، چی میگم؟ همین حالا نگفتم داماد اینا با شوهر خال شما با هم فرقی ندارم، یه حکم. اگه فرزند از دنیا بره و مادرش زنده باشد، مادر چه میبره؟ ارث میبرد از فرزندش. حالا میخواد دوماد اینا باشد، میخواد شوهر خار تو باشد، فرقی ندارد که. توجه کردیم احکام شرعی دلیل بر اختصاص ندارد، کلیست. الان خلاف قصه پزشکی، قصه پزشکی جزئیست. دقت میکنیم؟ یعنی مثلا اگه یه کسی یه بیماری گرفت رفت دکتر، فرض کنید دکتر بهش گفت آقا ما برای شما با عرض معذرت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم دیگه، حالا یا خدا شفات بده یا به سلامتی با همین مرض از دنیا میری دیگه، خلاص ما نمیتونیم کاری بکنیم. اگه پزشک به این حرف زد، یکی دیگر همون مرض رو گرفت رفت دکتر به اون گفت بیا بخواب عمل کنی یا این داروها رو بخور، چی میگون شما؟ تو تا تر قضیه شخصیه هست، نه به اون دروغ گفته نه به این دروغ گفته، تر قصه پزشکی قضیه شخصیه هست. او بیماریش، اینا دوتاشون فکر میکنن یه مرض دارن ولی یه مرض نیست. ببینید توی خونه دو نفر تب میکنن، سینه‌شون هم میگیرد، تنفسشون هم سخت میشه، سلفم میکنن، یکیشون کرونا گرفته است، یکی دیگه شون یه سرماخوردگی عادی است. اونی که کرونا گرفته علاجش با اونی که سرماخوردگی عادیه با هم فرق داره. یه نسخه رو که نمیپیچن برای دوتایشون. در قصه پزشکی این است، لیکن در قصه احکام شرعی نه. ما قرینه داریم بر این که حکم بین همه چیه مشترک. پسر این خانوم با پسر اون خانوم فرقی ندارند، حکم مشترک. خب اگر شما بخند جایی بگید نه حکم اختصاصی است، آفرین، باید چه اقامه کنید؟ باید قرینه. هر جا قرینه بر اختصاص داشتید فهوه، هر جا قرینه بر اختصاص نداشتید حکم میشد چی؟ عام. بنابراین فرقی بین نکاح با بقیه چی؟ عقود و ایقاعات نیست. این یه دلیل برای القاء خصوصیه. من فحص نکردم، ما به حسب آنچه که گفتن حدود 5000-6000 روایت پزشکی احصا شده است. اینا یه اقل و قلیل سندش تمام، خب یه درصد کمیش سندش تمام میشه و اون درصد کمم که سندش تمام بشه و قرینه گفتم بر اختصاصه، مگر تو خود روایت شاهدی باشه که نه اختصاصی نیست، مثل این قصه باهی که براتون گفتم و امثال اینا. اگر هر جا قرینه باشد که حکم اختصاصی نیست تو پزشکی اخذ میشن، و الا اگر فاقد قرینه باشد خودش قرینه بر اختصاص. دقت کردید؟ لذا اینا هیچ اعتبار پیدا نمی کنن. دیگه کلیاتش مثل همین قصه باها اینا، این هم دیگه هر کسی این کار باشد خودش بلده، احتیاج به روایت نداره. لذا لاتم وقتی که بله یه موردی رو برمی دارد میره، اول از قصاب سر محلم میگه یه راسا برا ما خورد کن بینیم که راسا رو بخورد و بعد بشد باش کارو تحویل بگیرد، و الا دیگه یا عسل باید از آقای ذوالفقار بخرد و امثال زاده. خب و اما این تبلیغ ذوالفقار او دار، باید یه چیزی بده به ذوالفقار، چند تا نیستش بهش یادآور کنیم، چند تا شیشه عسل باید از باب تبلیغ اشانتیون بیاره. و اما بفرمایید امر دوم، راه دوم برای این تعمیم حکم، راه دومش این است، اینجا امام تعلیق کرده حکم را به این که المسلمین عند شروطه. ببینید روایت امیرالمومنین اینه، بله من شرطا لامرأته شرطا فلیف لها به فإن المسلمین عند شروطه. خب فإن تعلیل دیگه، مثل این که لا تأکل الرمان لأنه حامز، خلاص شد. چطور لأنه حامز تعلیله؟ بنابراین فقط رمان خوردنش برای این بیمار این نیست که نباید فقط انار بخورد، کل حامز رو باید ترک بکنن. خیلی خوب، اینجا خود روایت تعلیل می شود به این که فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. خب یعنی چون مسلمان است باید به شرط خودش وفا کنه. خب یعنی مسلمان باید به شرطش وفا کنه، حالا ولو شرطش تو عقد نکاح نباشد، شرطش تو عقد بیع باشد، اجاره باشد، هبه باشد، صلح باشد، تو هر کدام از عقود که میخواد باشه باشد. خب پس بنابراین خود تعلیل وارد در روایت که آمده است اینم دال بر چه دارد؟ دال است بر تعمیم حکم که حکم مختص به قصه نکاح نیست. این شد دو تا دلیل. دلیل اول بر تعمیم این که احکام شرعیه هستن قرینه ذاتیش تعمیمه، و دلیل دوم تو خود روایت تعلیل میکنن فإن المسلمین عند شهود. خب این دو تا دلیل شیخ، این دو تا را میگه و ظاهر نبوی و علوی. تو علوی دیگه ظاهرم نمیارن، ولی اینم عطف به ظاهره. و ظاهر علوی این دو تا دلیل سبب میفرماید که و یؤکد و یؤکد الوجوب ما ارسل فی وجوب ما ارسل فی بعض الکتب من زیادت قوله الا من عصى الله. میگه در بعض کتاب ها در روایت اول نبوی، خب نبویمون المؤمنون عند شروطهم یه زیل داره الا من عصى الله، میگه این زیل بنابراین که استثناء از مشروط علیه باشد لا من الشارع، اینم دال بر وجود. چی میخواد بگه شیخ؟ میگه اولا در بعض کتب مراد کتاب حدیث نیست، چون تو کتابای حدیث هیچ جا این شرط نیست، این استثناء نیست. تو کتابای فقه در بعضی از کتب فقه ذیل این حدیث آقایون نوشتن الا من عصى الله المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله، مثل روزه شر لمعه شهید ثانی 3506، مسالک شهید ثانی 3274، عوائد الایام فاضل نراقی 132، شرح خیارات شیخ علی پسر شیخ جعفر کاشف القطا 250، عناوین فاضل مراقعی 276. توی کتابای استدلال بعد المؤمنون عند شروطهم یه اضافه ای داره الا من عصى الله. شیخ میگه این الا را، یعنی استثناء، این استثناء را بزن به کی؟ این استثناء را بزنید به مشروط و علیه، او وقت میشه دال بر وجود. چجوری؟ نه، الا من عصى الله بشارت نزنید، بزنید به مشروط و علیه. یعنی چی؟ یعنی میشه مؤمنین عند شروطشون هستن، یعنی واجب است بر مشروط و علیه به شرط خودش وفا کنند. خیلی خوب، مگر من عصى الله، مگر چی؟ آن مگر این که شرط متضمن عصیان الهی باشه. شرط گناه کرد، شرط ترک واجب کرد. الا من عصى الله یعنی هر شرطی هست واجب است تکلیفا وفا کند. الا من عصى الله مگر کس، مگر چی؟ مگر شرط خودش عصیان خدا باشد. الا من عصى الله اینجا معنیش میشه الا خالف کتاب الله، این همون الا خالف کتاب الله میشه. توجه فرمودید؟
یعنی اسیان دلیل این است که ترک شرط ترک واجب است.
بله دیگه، نه نه، میگه قرینه است الا من اس الله المؤمنون عند شروطهم، قرینه بر این است که باید تکلیفا به شرطش عمل کنه. الا کجا تکلیفا واجب نیست؟ الا این که شرط اسیان خدا باشه. احسن، ترک واجب و فعل حرام، اونجا دیگه وجوب وفا نمیاد. این شیخ میگه، میگه اگر استثناء را از مشروطون علیه بگیرید، اون وقت المؤمنون عند شروطهم خیلی واضح دلالت بر وجوب دارد. میگه هر چه برات شرط کردن ضمن العقد واجب برات بیاری، الا من اس الله، مگر آنچه که با تو شرط شده اسیان خدا باشه. اسیان خدا که ترک واجب فعل حرام، هرگاه ترک واجب و فعل حرامه، نه اونجا دیگه واجب نیست بیاری، ولش کن، غیر این باید بیاری. پس خود این استثناء با این معنای شیخ میگه دال بر وجوبه. این یه جهت، یعنی یه تقریب استدلال. بله، الا من اس الله، بله، اگر بخوای بزنیش به شرط چاره ای نداره، من و ما ربما به جای هم استعمال میشه. صبر کن، بذارید من فرمایش شیخ رو تمام کنم، شما میخوایی بر شیخ اشکال کنیم. بله، به جدم من از خودم نمیگم، دارم تقریب فرمایش شیخ میکنم. مورد دوم، تقریب دوم، خبر افاده این رو دارد، جمله خبریه المؤمنون عند شروطه، که حالا گفتیم انشاست. خب انشاء اندیت می کند، یعنی باید مؤمن عند شرطش، یعنی از شرطش جدا نمیشد. عند یعنی لزوم دیگه، مؤمن عند شرطشه و جدا نمی شود از شرطش. خیلی خوب، اگر جدا بشه می شود اسیان. این استثناء دلالت می کند که مؤمن وقتی که عند شرطش نباشد، بیان این مال شما، خب المؤمنون عند شروطه الا من اصل لا، اگر عند شرطش نباشد اسلام خدا کرده. درست شد؟ بفهمید. اینم اونجوری که شما میخواید اینجورم میشه معنا کرد. این دلالت میکند که المؤمنون عند شروطه واجب تکلیفا وفا کنند. اگر کسی تکلیفا وفا نکرد دیگه چی؟ الا من اس الله، اگر وفا نکرد چه کرده است؟ اسیان خدا را کرده، معصیت خدا را کرده. بله، استثناء از مشروط علیه، مشروط علیه باید عند شرطش باشد. اگر عند شرطش نباشد میشد اسیان خدا. خب این دوتا رو با هم ضم بکنید، این تقریب اول استدلال، این با قبلی با هم ضمش کنید، این تقریب اول استدلال. تقریب اول استدلال از خلال تقریب دلیل اول بود، یعنی به همون سبک دلیل المؤمنون عند شروطهم، این تقریب استدلال اول رو برای شما چینش کردیم. حالا یه تقریب استدلال دیگر، تقریب استدلال دیگرش این است که استثناء باید اینجا برگردد به مشروط علیه، نه شارط، اونی که شرط کرده، به اونی که باید به شرط وفا کند. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بازگردد عصیان به چی؟ به شارط، این عصیان فقط عصیان چه میشه؟ وضعی میشه و نه تکلیفی. و معنای المؤمنون عند شروطهم میشه که مؤمن عند شرطش است. خب یعنی صحیح هست که شارط مشروط علیه را الزام کند به شرطش، به وفای به شرطش. خب یعنی میتواند الزام کند. خب اگه الزام نکند چی؟ الزام نکند معصیت خدا کرده. یعنی شما یه شرط تو معامله گذاشتید، بعد خودتون شرط خودتون رو نادیده گرفتی، شرط به نفع شما بود، حاکم گفتی ولش کن. میتونی بگوی ولش کن یا نه؟ مثلا شرط کردید پول رو نقد بدن، حالا یارو چک داده است، میگین من نگفتم به تو نقد بده، گفت بله چرا گفتی، میگه پس چرا نداد نقد نیوردی، میگه خب نداشتم نقد بده. شما عدول میکنید از شرط نقد، میگید خیلی خوب بده همین چکو بده، قبول میکنید چکو به جای نقد. خب شما عصیان کردی؟ کجا عصیان کرد؟ یه شرطی گذاشته بودید، این شرط طرفتون رو هم میتوانستید بهش الزام کنید. خیلی خوب، لکن این الزام رو نکردید، ای که معصیت خدا نمیشه. بله صحیح میشه، اون جایی که اگر شرط شما شرط معصیت باشد شما حق الزام ندارید، او وقت استثناء خورده به شارط، یعنی شارط حق الزام به شرطش رو دارد، بگه یالا این شرط رو من تو معامله گذاشتم، یالا شرط رو وفا کن. شارط بر علیه مشروطون علیه حق دارد مشروطون علیه را مجبور کند به این که به شرطش وفا کند، الا من اصلا، مگر این که این شرط گناه باشد. اگر شرط شرط گناه باشد دیگه میتوند مجبور کنه؟ نه دیگه نمیتوند مجبور کنه، دیگه حق الزام نداره. خب اگر ما استثناء را به جای مشروط علیه، استثناء را استثنای از مشروط علیه نگیریم، استثناء را استثنای از شارط بگیریم، اون وقت دیگه وجوب وفا به شرط تکلیفی را دلالت ندارد، فقط وضعی را دلالت میکنه. آنجایی که شرط من اصل الله نباشد، عصیان خدا نباشد، شارط میتونه اخذ به شرطش کنه، بگه یالا شرط را وفا کن. بله اگر چه باشد؟ اگر عصیان خدا باشد نمیتواند اخذ به شرطش بکنه. اینو میگن توجه فرمودین؟ و اون وقت این دیگه دلالت بر قصه وجوب تکلیفی ندارد. لذا شیخ میگه به شرطی که شما استثناء رو بزنید به کی؟ به مشروطون علیه. اگه به مشروطون علیه بزنیم وجوب تکلیفی داره، اما اگر استثناء را زدی به چی؟ به شارع، این دیگه نه وجوب تکلیفی ندارد، فقط قصه وضعه. اینم توضیح فرمایش شیخ در دلیل سوم. بذارید دلیل چهارمشم بگم، حرف شیخ خلاص شد دیگه، یخت تحمل. دلیل چهارم شیخ میگه مضافاً الی عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد کن شرط کل جزء من رکن العقد. میگه ما عموماتی داریم، اوفو بالعقود، احل الله البيع، تجارتا عن تراض. میگه این عمومات که در آیات و روایات هست، میگه به عقدتون باید وفا کنید. بعد میگه شرطم کل جزء من العقد، شرط مثل جزئی است از عقد. وقتی شرط کل جزء من العقد، اینا قبلا هم شیخ گفته بود که از شرط کل جزء من رکن العقد، وقتی شرط کل جزء من العقد، اون عمومات همین جور که عقد رو میگیرد اجزای عقد هم میگیرد دیگه. شما وقتی باید خونه رو تحویل بدید، خب باغچه خونه رو هم باید بدید، در و پنجرش هم باید بدید، آجراش هم باید بدید، همه چی، حتی کولری هم که هست، روش آب گرم کنی هم که هست، باید تحویل بدید. مگه استثناء کرده باشید که کولرش رو نمیدم، آب گرم کنش رو نمیدم، شیرالاتش رو نمیدم، این لوستری که وسط خونه است حال این لوستره رو نمیدم، دزگیرش رو نمیدم. اما شما اگه اینا رو شرط نکردی، باید همه رو بدی. خب چرا؟ چون همون جور که اوفو بالعقود ارکان اصلی عقد ثمن و مثمن رو میگیرد، اجزایش هم میگیرد. وقتی اجزا رو گرفت، یعنی همه اینا رو هم باید بدی. خیلی خوب، حالا که اجزا رو گرفت، شیخ میفرماید از شرط و کل جز، شرط هم مثل جزه. پس اوفو بالعقود همون گونه ای که اجزا رو میگیرن که بده، به شرطم میگه شرطم بده، دادن شرط وفاء به شرط است. یعنی همون جور که واجب اجزا را بدهی، واجب از شرط را هم بهش وفا کنی. واجب از شرط را وفا کنی میشه حکم تکلیفی. اینم دلیل چهارم شه. تو چند تا خط به اختصار این چهار تا دلیل رو شیخ اقامه می کند در نفی فرمایش شهید که میگه وجوب تکلیفی ندارد. میگه نخه، این چهار دلیل میگه وجوب تکلیفی دارد. هاذا تمام و کلام شیخ اعظم انصاری اینجا. و صلی الله علی محمد و آله.